بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه گذشته این شد که آیات ناهیه که مانعین استدلال کردن به اونها برای عدم حجیت خبر واحد، استدلالشون به این آیات مخدوش بود به خاطر یکی از چند جهت. یا به خاطر این که گفتیم این آیات ارشاد به حکم عقلن، عقل میگوید تحصیل مؤمن از عذاب لازم است و این آیات ارشاد به این حکم عقل است و اختصاص دارد به امور اعتقادیه و خبر واحد در دائره امور عملیه و احکام فرعیه هست. و یا به خاطر این که ادله حجیت خبر مقدم است بر این آیات، یا از باب تخصیص یا حکومت و یا ورود، طبق مبانی که در حجیت خبر هست که انشاءالله باید برسیم. و یا به خاطر این که تنافی نیست بین این آیات و بین ادله حجیت خبر، اینا ناظر به دو مطلب و دو مورد هستن. به خاطر اون چه محقق عراقی فرمود، محقق عراقی فرمود این آیات ناهیه در مقام نفی اقتضاء حجیت در زن هستن من حیث ذاتهی، در قبال علم که درش من حیث ذات اقتضاء حجیت بود. بیان دیگر، در مبحث قبل خوندیم که قبل حجیت ذاتیه هست به حکم عقل، نفیان و اثباتن شارع تصرفی ندارد. این آیات میخوان بگن که زن مثل قطع نیست که من حیث ذات حجت باشد، اما ادله حجت خبر میگن زن به دلیل خارجی حجت شده، یعنی که ان لسان سنیه که ما هم قبول داریم که در زن اقتضای حجیت نیست، ولی حرف ما اینه که با ادله خارجی حجت شده. پس اینا هر کدام ناظر به یک جهتن، تنافی بینشون اصلا نیست تا آیات نفی کنن و نهی کنن از این ادله. پس استدلال به آیات برای عدم حجیت خبر واحد مثل استدلال به حکم عقل و اجماع ناتمام. باقی من روایاتی که آن استدلال می کنن برای عدم حجیت خبر واحد، عمده این روایات دو دسته هستن. یه دسته هستن که مضمونشون اینه که خبری که مخالف با کتاب و سنت باشد، اضرب و علم جدار به تعبیر بعض روایات، یه عمل نکن، طرحش کن. این دسته است. از جمله روایات این دسته اینه که هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال خطب النبی صلی الله علیه و آله وسلم به منا خطب النبی به منا فقال ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله و سائل باب نه از ابواب قضا مبانی الاستنباط جلد اول صفحه 276 وقت مبانی که تقرات های خویست میگه روایت صحیحه به تعبیرشون. دو مرتبه همین حدیث شریف امام صادق فرمودن پیامبر اسلام در منا خطبه خوندن و در اون خطبه فرمودن ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلته، اگر حدیث از من به شما رسید موافق با قرآن بود این حدیث مال من و من گفتم، و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله، اما اگر از من چیزی نقل کردن و مخالف با کتاب بود اون رو من نگفتم، از من نیست. خب این دسته از دواد مضمونشون همینه که هر خبری که مخالف با کتاب باشه حجت نیست. دسته دوم که استدلال فرمودن برای عدم حجیت خبر روایاتی است که دلالت میکنن بر این که خبری که شاهدی یا دو شاهد از کتاب و سنت برش نیست این رد کن، بهش عمل نکن. واجب رد خبری که یک شاهد یا دو شاهد از کتاب و سنت موافق با اون نباشد. این اخبار مرحوم آقای خویی در همون مبانی جلد اول صفحه 277 می فهمون تواتر اجمالی دارد این دسته دوم. خب این دسته دوم که تواتر اجمالی دارد میگن خبر باید شاهدی از کتاب و سنت بر طبقش باشد و الان نباید قبول بشه. از جمله این روایات که مضمونش اینه این حدیث شریفه عبدالله ابن ابی یعفور قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نسق به و من لا نسق به. قال علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدن من کتاب الله او من قبل رسول الله و الا فلذی جاء بكم اولا به. لابد کلمه اینجا باید افتاده باشه. اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله، يعني مثلا فعملوا بشهدان كلمه، والا فالذي جاءكم به اولى به. وسائل همون باب نه از ابواب قضا، مبانی هم همون صفحه 277. به مرتبه همین حدیث شریف، ابن ابی عفور میگوید از امام صادق سوال کردم از اختلاف حدیثی که یرویه من نسق به و من لا نسق به، دو تا حدیث رو دو نفر نقل میکنن، یک کسی که ما وثوق بهش داریم خبرش موثوق به ما هست، یکی خبری که وثوق و اطمینان به قولش نداره، با کدام یک عمل کنیم؟ قال اما فرمود اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله، هر کدام از این دو حدیث که شاهدی از قرآن و سنت بر طبقش بود این عمل کنی، و الا که اگر شاهدی نبود فالذی جاء بکن به اولا به، خودمون راوی واقعزانی، یعنی شما عمل نکنی. خب این روایت هم این دسته هم میگوین که خبر واحدی که شاهدی برش از کتاب و سنت نیست حجت نیست. به این دو طائفه استدلال فرمودن، مانع این بر این که خبر واحد حجت نیست. حالا تقریب استدلال به این روایات اینه که غالب اون چه در اختیار ما هست از خبرهای واحد، اینها یا مخالفن با کتاب و سنت ولو به ملاحظه عموم و اطلاق، یعنی بینشون عام خاص مطلقه، یا لیس علیه شاهد من هما، یا بر طبق این خبر شاهدی از کتاب و سنت نداری. غالب اخبار ما اینجوریه، یا مخالف با کتاب و مخالفت عام خاص مطلق، و یا شاهدی بر طبقشون نیست. چی این که اگر شاهدی بر طبقشون باشد نعملو بهما، و اون شاهد عمل میکنیم، ولا نحتاج الى العمل به خبر واحد، دیگه نیازی به خبر واحد نیست. خب خبری که آیه قرآن موافق با خبره، یا سنت قطعیه موافق با خبره، خب چرا به این خبر عمل کنیم؟ به خود قرآن عمل میکنیم. پس اخباری که در اختیار ما هست یه قسمت زیادش مخالف با کتابه ولو با عام خاص مطلق، یه قسمتش هم شاهدی از کتاب و سنت بر طبقش نیست. خب وقتی که نبود این دو دسته از اخبار میگن هر دو را ترک کن، هم اونی که مخالف با کتابه این روایات گفتش عمل نکن، هم اونی که شاهدی بر طبقش نیست عمل نکن. مخالفتی که ممکنه خبر با آیه قرآن داشته باشه و به طور کلی مخالفت بین دو روایت یا یک روایت با یک آیه، سه قسم متصوره. یکی از این سه قسم موجب مخالفت باشه. یا مخالفت به تباین کلی است. یکی میگه مثلا نماز جمعه در اصل غیبت واجبه، یکی میگه حرام. خب این دو با هم مخالفت کلیه داره. و یا مخالفت با عموم من وجهه که معلومه، دو ماده افتراق یک ماده اجتماع. و یا مخالفت با عموم مطلقه، اونم معلوم، یکی عام و یکی خاص. اگرچه در جایی که مخالفت به عموم و خصوص مطلق باشد، عنوان مخالفت بر این روایات تقریبا مسامحه است، چون که بین این دو جمع می شود. وقت جمع شد مخالفتی در کار نیست، مخالفت در وقتی است که قابل جمع نباشد، ولی در این حال به حسب ظاهر مخالفت بینشون. خب پس مخالفت یا به عام خاص مطلق بود و یا منوج بود و یا به تباین کلی. خب حال این دسته از روایات که میگوید خبر مخالف با کتاب را ترک کن و عمل نکن، منظور کدام یکی از این مخالفت هاست؟ یعنی خبری که با آیات قرآن بینشون عام خاص مطلق او را ترکش کن، یا عام خاص من وجه، یا تباین کلی، در از این سه قسم خارج نیست. مخالفت این سه قسم بود. حالا این قول، اگر مخالفت به نحو همون عموم و خصوص مطلق باشد که تباین جزئی به اصطلاح هست، اگر به این عنوان باشد فالامر کما ذکر، این تقریب استدلال درسته. چرا؟ به خاطر اینکه مخالف به این معنا بین روایات خیلی زیاده. بین روایات ما روایات زیادی داریم که اخص از آیات قرآنه. احل الله البیع، شاید ده ها روایت اخص از این آیه شریفه قرآنه. هی قید میکنه بیع ربوی نباشد، بیع چی نباشد، بیع چی نباشد و هاکذا بقیه عمومات و مطلقات. اگر منظور از مخالفت به عموم و خصوص مطلقه، این مخالفت در روایات هست، چون روایات زیادی داریم که اخص از آیات قرآن هست. و اما اگر مراد به مخالفتی است که جمعشون ممکن نیست، مثل همون تباین و کلی قابل جمع نیستن، یا عموم من وجه که باز قابل جمع نبودن، فلا یکون موقع اون لتقریب الاستدلال. اگر منظور از مخالفتی که این دسته از روایات میگویند مخالف با کتاب را طرح کن، اگر مخالفت به اون دو معنای آخره، تباین کلی یا مخصی من وجه، اگر به این معنا باشد، جایی برای این استدلال به این روایات بر عدم حجیت خبر نیست. چرا؟ لعدم وجود المخالفه به هذا المعنا ما بین الروايات. چون ما بر بین الروايات روایتی نداریم که با آیه قرآن تباین کلی باشه بینش. قرآن میگه نماز بخون، میگه نماز نخون، مثلا نیست هم یه روایتی. یا عام خاص من وجه باشه، مثلا نیست. پس اونی که بین روایات هست که عام خاص مطلقه، او که جمع میشن با هم دیگه، او که در واقع مخالفت نیست چون جمعش میکنیم. و اونجایی که مخالفت هست که اون تباین کلی یا عام خاص من وجه، در بین اخبار ما اینجور مخالف اصلا نداریم. و ظاهر اینه که مراد به مخالفت در این آیات، در این روایات همون مخالفت به معنای دومه، یعنی قابل جمع نیست. تباین کلی یا عموم وجه مخالفت این روایات میگه اگر خبری مخالف با قرآن شد طرحش بکن، مناد این مخالفته، یعنی تباین کلی داشت یا مخاص من وجه بود. اون مخالفتی که عموم مطلق باشد او رو شامل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در عموم مطلق چون جمع بشه بین این دو، عرفاً مخالف نمیگن اصلا، عامی هست و خاصی خود عرف جمع میکنه، عام رو تخصیص میده، دیگه نمیگن با هم مخالفن اصلا. صدق مخالفت در جایی که بینشون عام خاص مطلق باشد عرفاً نیست. پس بنابراین اونجایی که مخالفت صدق میکنه که تباین کلی عام خاص من و که در روایات ما حتی یک روایت هم مخالف به این معنا با قرآن نیست، و اونجایی که هست که عام خاص مطلقه به اون مخالفت اطلاق نمیشه، چون جمع بشه بین قرآن و بین این آیه، این روایت میشه مخصص اون اطلاق قرآن. پس بنابراین نمیشه با این روایات ما نفی کنیم حجت خبر واحد را. این مطلب مال رسائل صفحه 68، این رسائل صفحه 68 این مطالب را بیان میکنه. خب که مراد شما مخالفت اگر اونه که در بین روایات هست اما به اون مخالفت نمیگن، و اگر مخالفت به معنی تباین عام خاص من وجه مخالفت هست اما در بین روایات اینجور مخالفتی ما نداریم، این بیانشون. حالا قول تا المراد من المخالفت انشاءالله میدشم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از کنه چند دقیقه قدیم صلوات بفرستیم که ما در بحث فقهمون آقایونی که بودن این دو سه روز درباره تسمیه اطفال صحبت شد که بچه‌ای که به دنیا آمد باید پدر و مادر اسم خوبی براش قرار بدن. از جمله احادیثی که نقل شد یک حدیث اینه که الان عنوان میکنم. بله، عرض کنم که انس ابن محمد عن ابیه عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیهم السلام فی وصیت النبی لعلی علیهم السلام. امام صادق از پدران گرامیشون و بالاخره و علی علیه السلام است که فرمود پیغمبر به علی علیه السلام وصیت کرد. در وصیت چنین فرمود: یا علی، حق الولد على والده ان يحسن اسمه و ادبه و يزعه موضعا صالحا، و حق الوالد على ولده ان لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس امامه ولا يدخل معه الحمام. يا علي، لعن الله والدين حمل ولدهما على عقوقهما. يا علي، يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما. يا علي، رحم الله والدين رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما. يا علي، من احزن والدين فقط حق هما. حدیث شریف در وسائل جلد 21 باب 87 از ابواب احکام اولاد. بله، معذرت میخوام، نه، وسائل باب 22 حدیث 4. به مرتبه همین حدیث پیامبر به علی علیه السلام فرمود: یا علی، حق الوالد ولد علی والده ان یحسن اسمه و ادبه و یضعه موضعا صالحا. فرزند حقی به گردن پدر داره و اون اینه که اسم خوبی براش قرار بده، او رو تربیتش بکنه. و یضعه موضعا صالحا، وقتی که خوب تربیتش کرد و وارد بازار مخبشه دنبال کسب و کاری، در یه جای خوبی وره قرار بده. حالا او زمان که مثلا کسب و کار بوده، ولی حالا خب تقریبا بهترین جا یا حوزه است یا دانشگاه مثلا، در یه جایی قرارش بده که پس باده این بچه هم به درد مردم بخوره و هم به درد خودش بخوره. اول اسم خوب، بعد تربیت خوب، بعد اینکه یضعه موضعا صالحا، جای خوبی قرارش بده که بالاخره اون وقت بعد هم خودش فرد مفیدی باشد و هم این که برای جامعه مفید باشد. یا اگر مثلا در عرض کنم که جایی هم بادار به کار میکنه، پیش کسانی بفرسته که خودشون آدم های متدین و صالحی باشند. در هر صورت این یک حق بود. و حق والد باز ولد، حق پدر بر فرزند اینه که ان لا یسمیه به اسمه، پسر پدرش را به اسم صدا نکند. و لا یمشی بین یده، جلوتر از پدرش راه نرود. و لا یجلس امامه، جلو پدرش ننشینه، باباش پشت سر باشه. و لا یدخل معه الحمام، خب چون حمام در اون زمان یک به اصطلاح موقعیتی بوده که معمولا به اصطلاح حمام عمومی بود و اون وقت ممکن بود که مثلا علایه حال عورت همدیگر رو ببینن، مخصوصا مثل عربا اون سالی که ما عرب بودیم، اینا طرز مخصوص لنگ میدادن، یک دستمال جلو شامی بستن دیگه، از پشتر همه چیز دیده میشد، همینجا میرفتن به حمام. خب دیگه بالاخره پسر با پدر این جبره درست نیست، علایه حال اینجوری نباشه. بعد فرمود که لعن الله والدین حملا ولدهما، اینم دقیقه بفرمین، لعن الله والدین حملا ولدهما علی عقوقهما، خدا لعنت کند پدر و مادری را که برخوردشون طوری باشد با فرزندشون که این فرزند عاقشون بشود. یا علی، یلزم الوالدین من عقوق ولدهما ما یلزم الولد لهما من عقوقهما، اگر فرزندی آقا پدر و مادر شد، پدر مادر خیال نکنه که تمام گناه مال فرزنده. و همون اندازی که عقاب در انتظار این فرزنده، و همون در انتظار پدر مادره، چون اینا باعث شدن که این فرزند آق بشه. یلزم الوالدین من عقوق ولدهما ما یلزم الولد لهما من عقوقهما، هر مصیبتی که به خاطر آق والدین شدن در دنیا و آخرت دوچار این فرزند میشه، نصیب این پدر مادرم خواهد شد. یا علی، رحم الله والدین حملا ولدهما علی برهما، خدا رحمت کند پدر و مادری را که طوری بچه را تربیت کنند که این بچه همیشه به پدر و مادرش احسان بکنند، نه اینکه آق اینها بشه. این برخورد پدر و مادر بچه که وقتی به دنیا میاد، همون بچه ایم که بعد آق میشه با همون بچه ای که سلمان فارسی میشه، مثل همان با اون یک فطرت به دنیا میان. و این تربیت پدر و مادر هست که گاهی بچه رو به اونجا میرسنه، گاهی به اون حد میرسن. یه وقتی کسی میگفت که در همون طالبات ما بودیم، میگفت که نمیدونم از یک پول فراهم کردم پدرم رو بکشن یا رو به کربلا، یک پول فراهم کردم برم به کربلا سوابش بشم پدرم رو بکشن. خب این چه تربیتی بوده که این بچه مگه یک پولی فراهم کرده، نمیدونم بابامو بکشم با این پول صاحبش بیشتره یا برم به کربلا. خب بالاخره این بچه همو مثل همون بچه هاییست که به اصطلاح یک اف به پدر و مادر نمیگن. در حصولت، یا علی، رحم الله والدین حملا ولدهما على برهما یا علیم من احسن والدیه فقد عقهما، کسی که پدر و مادرش را محزون کند و افسرده کند با برخوردش، عاق پدر و مادر شده و دچار اون مصیبات عاق والدین و او پدر و مادر هم به خاطر حرکتی که باعث شد این پسر به اونا اینجور برخورد کنه، اونا هم دچار همین مصیبت خواهند شد. پس بنابراین در این وصیت حضرت تقریبا سه مطلب خیلی اهمیت بیشتری داشت. یکی این که بعد از اسم خوب و تربیت خوب، این فرزند رو باید انسان در جای خوبی قرار بده که آینده خوبی داشته باشه، پیش افراد خوبی فرسته، علاوه یه حال این سعی بکنه که یه شخصیتی بشه برای آینده مفید برای جامعه باشه و برای خودش. و یه مطلب مهمم باز همین بود که کاری نکند انسان که اولادش عاق خودش بشود، که اگر عاق شد پیغمبر لعنت کرد این پدر و مادر را و فرمود همون مصیبتی که برای فرزند عاق شده هست برای پدر و مادر هم خواهد بود. و بعدم دعا فرمودن پدر و مادری را که بچه ها جوری برخورد کنن که این بچه ها در مسیر احسان به پدر و مادر قرار بگیرن، نه در مسیر عاق والدین. امیدوارم خداوند عالم به ما توفیق عمل عنایت بفرماید برای حل مشکلات مسلمین خاصه شیعیان و تعقید در خیر مؤمنان. سلام.